أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در بحث اصولی پیرامون مبحث مفاهیم بود. گفتیم که در آغاز بحث مفاهیم 6 مقدمه داریم که باید مورد بررسی قرار بگیرد. مقدمه اول تحت عنوان تعریف المفهوم. در علم اصول وقتی که مفهوم گفته می شود، مراد و منظور از این مفهوم چیست؟ گفتیم که 2 تعریف در اینجا ذکر می کنیم. 1 تعریف از اصولیین عامه است که جناب ابن حاجب در کتاب مختصر الاصول این تعریف را مطرح کرده. تعریفی که ایشان گفته بود این بود که المفهوم ما دل علیه لفظ لا فی محل نطق. مفهوم اون حکمی است که لفظ بر او دلالت می کند، اما این حکم برای اون موضوع محل نطق نیست. یعنی در منطوق ما یک موضوعی گفته شده، اما مفهوم اونجایی است که حکم برای غیر اون موضوع گفته شده باشد. لا فی محل نطق، این محل نطق یعنی همون منطوق. این که می‌فرماید مفهوم حکمی هست که لفظ بر او دلالت می‌کند، اما نه در اون موضوعی که در منطوق ذکر شده. مثال زدیم، مثلا مثل قضیه شرطیه، ان جاء اکه زیدون فاکرمه. ما الان یه حکم داریم به نام وجوب اکرام. یک موضوعی است در اینجا به نام آمدن زید. اگر زید آمد او را اکرام کن. این میشه منطوق ما. مفهوم چیه؟ مفهوم اینه که اگر نیامد اکرام نکن. خب این اکرام نکن، اینم الان یه حکمه. موضوعش چیه؟ نیامدن زیده. خب این نیامدن آیا در منطوق ذکر شده بود یا ذکر نشده بود؟ ذکر نشده بود، چون در منطوق ما آمدن ذکر شده بود، نیامدن که نگفتیم. پس میتونیم مفهوم اینطور تعریف کنیم که مفهوم حکمیست بر آن موضوعی که آن موضوع در محل نطق یعنی منطوق ذکر نشده است. اگر موضوع ذکر شده میشه منطوق. اگر این حکم رفته روی موضوعی که اون موضوع در منطوق ذکر نشده، این میشه مفهوم. پس معیار مفهوم بودن اینه که آیا موضوع ذکر شده یا ذکر نشده. اگر در اون لفظ موضوع ذکر شده میشه منطوق، اگر موضوع ذکر نشده میشود مفهوم. این تعریفی است که ابن حاجب گفته. صاحب فصول هم این تعریف رو پذیرفتن و به یک صورت ساده تر در آوردن. فرمودن که المفهوم حکم لغیر المذکور. مفهوم یه حکمی است برای اون موضوعی که اون موضوع ذکر نشده است. خب عرض کردیم که بر این روز گذشته گفتیم بر این تعریف دو تا اشکال وارد میشه. اول این اشکال این است که جامع افراد نیست، که روز گذشته این اشکال رو مفصلا توضیح دادیم دیگه اعاده نمی کنیم. اما اشکال دوم این که این تعریفی که ابن حاجب ذکر کرده مانع اغیار هم نیست. یعنی چه؟ یعنی این تعریف به گونه ایست که در این تعریف داخل می شود اون چیزهایی که مفهوم نیست، اون چیزهایی که مفهوم نیست اونم میاد داخل در این تعریف میشه، در حالی که تعریف باید جامع و مانع باشد، جامع افراد مانع اغیار. اشکال دوم اینه که این تعریف ابن حاجب مانع اغیار نیست، یعنی در این تعریف داخل میشود آن چیزی که جزء مفهوم به حساب نمیاد. خب کجاست؟ فرموده اند که اون موردی که در اینجا داخل می شود تحت عنوان دلالت الاشاره. ان شاء الله در مقدمات بعدی اشاره خواهیم کرد که ما غیر از این دلالت مفهومی یه دلالت های دیگه هم داریم که به اونها میگن دلالت‌های سیاقی. یعنی یه منطوق داریم، یه مفهوم داریم، یک دلالت‌هایی داریم به نام دلالت‌های سیاقی که اینها غیر از مفهومه. دلالت‌های سیاقی خودش سه قسمه، یکی رو بهش میگن دلالت الاقتضاء، یکی رو بهش میگن دلالت التنبیه، یکی رو بهش میگن دلالت الاشاره. حالا اون دوتای اولی رو بذاریم کنار، این دلالت الاشاره چیه؟ دلالت الاشاره گفتن اونجایی که متکلم دوتا سخن جدا گفته، یه بار یه حرفی زده، یه بار هم یه حرف دیگری زده، از مجموع این دوتا حرف ما میتونیم یک دلالتی را استنباط کنیم و استخراج کنیم. یعنی متکلم وقتی جمله اول میگفته و وقتی جمله دوم میگفته، این دلالت سومی مد نظرش نبوده، اما لازمه این دوتا جمله یه دلالت سومی میشه. اسم اینو میذارم دلالت الاشاره. مثال قرآنی براش مطرح فرمودن علمای علم اصول، فرمودن ما دو تا آیه داریم تو قرآن کریم، هر کدام یک دلالت جداگانه ای دارد، ولی کنار هم که میذاریم یک دلالت سومی از آن به دست می آید. خب این دو تا آیه چیه؟ یک، اول این آیه آیه ایست که دلالت می کند بر این که دوران بارداری و دوران شیردهی رو همدیگه مجموعاً دو سال میشه. در قرآن کریم می فرماید و حمله و فصاله و حمله و فصاله 30 شهرا. دوران بارداری و دوران شیردهی 30 ماه میشه، 30 ماه. دوران حمله و فصاله 30 شهرا، هم یعنی دوران بارداری، فصال یعنی اون دورانی که بچه رو از شیردهی میگیرن. پس مدت بارداری به علاوه مدت شیردهی میشه بله 30 ماه. این یک آیه. آیه دوم که خداوند متعال می فرماید و فصاله فی عامین. فصال یعنی از شیر گرفتن، از شیر گرفتن بچه در دو سالگیه. پس آیه اول میگه دوران حمل و شیردهی 30 ماهه، آیه دوم می فرماید دوران شیردهی 2 ساله، 2 سال میشه چقدر؟ 24 ماه. خب حالا ما اگه این دوتا آیه رو بذاریم کنار که بگیم آقا مجموع بارداری و شیردهی 30 ماه، خصوص شیردهی میشه چقدر؟ 2 سال. چی نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که مدت حمل میتواند 6 ماهه باشه، یعنی بچه میشه 6 ماهه به دنیا بیاد. البته نامتعارفه، متعارف اینه که 9 ماه بچه به دنیا میاد، اما گاهی بعضی بچه ها ممکنه 8 ماهه به دنیا بیان، گاهی 7 ماهه به دنیا بیان و گاهی 6 ماهه به دنیا بیان. 6 ماهه به دنیا بیان. از این انضمام دعای با یکدیگر اقل مدت حمل استفاده می شود، که اقل مدت حمل کوتاه‌ترین دوران بارداری چقدر می تونه باشه؟ 6 ماه می تونه باشه. از انضمام این دعای به یکدیگر این مطلب به دست می آید. خب حالا این اسمشو می داریم دلالت الاشاره. در رابطه با این دلالت الاشاره که حالا انشالله روشن شد، این دلالت اشاره نقض میکنه تعریف ابن حاجب رو، چون ابن حاجب فرمودن که مفهوم چیه؟ اونجایی که یه حکمی بیان بشه برای موضوعی که در منطوق ذکر نشده. مفهوم اینطور تعریف کردن، حکم برای موضوعی که اون موضوع تو منطوق نباشه، اینو بهش میگیم مفهوم. خب اشکال اینه که اگر این تعریف را بپذیریم، دلالت اشاره هم باید جز مفاهیم حساب بشه، در حالی که همه میگن دلالت اشاره جز مفاهیم نیست. چجوری؟ به خاطر اینکه در دلالت الاشاره هم ما یک حکمی داریم بر موضوعی که در منطوق ذکر نشده. چون در دلالت الاشاره 2 آیه داشتیم، یکی موضوعش چی بود؟ مجموع شیردهی و بارداری. یکی دیگه موضوعش چی بود؟ خصوص شیردهی. اما در دلالت اشاره ما از مجموع اینها چی استفاده کردیم؟ مدت اقل هم، مدت اقل هم این موضوع نه در آیه اول بوده نه در آیه دوم. پس بنابراین در دلالت الاشاره ما یک حکمی داریم بر موضوعی که در منطوق ذکر نشده. پس طبق تعریف ابن حاجب دلالت الاشاره باید از سنخ مفاهیم باشه، در حالی که خود ایشون و بقیه اصولیین دلالت اشاره را از سنخ مفاهیم نمی دانند. بس نتیجه این میشه که تعریف جناب ابن حاجب که مقبول اصولیین عام قرار گرفته، تعریف درست و قابل قبولی نیست. این تعریف اول. پس تعریف اول یک اشکال داشت، این که اولا جامع افراد نبود، اشکال دوم این که مانع اغیار نبود. خب حالا این تعریف را کنار میذاریم، میریم تعریف دوم. تعریف دوم برای مفهوم تعریفی است که صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف بیان فرموده، و این تعریفی که صاحب کفایه بیان فرموده به نظر ما تعریف تامی است، جامع افراد و مانع اغیار. خب ببینیم تعریف صاحب کفایه چیه. من عبارت عربیشو اول میگم بعد ان شاء الله توضیح بدیم. صاحب کفایه میفرد المفهوم حکم انشائی او اخباری یستتبعه خصوصیت المعنا الذي اريد من اللفظ بتلك الخصوصیه و یلزمه لذلك و یلزمه لذلك. این عبارت کفایه. حالا اینو میخوام برای عزیزان توضیح بدیم. برای اینکه این فرمایش صاحب کفایه روشن بشه، عزیزانم دقت کنید، صاحب کفایه میفرماید قوام یک مفهوم به دو تا خصوصیت، باید دو تا خصوصیت باشه تا در اینجا مفهوم شکل بگیره. چیه؟ اولا میفرماید یک خصوصیتی باید در لفظ باشه، یعنی موقعی که ما میخوایم مفهوم بگیریم اون لفظ ما باید یه ویژگی و یک خصوصیتی داشته باشه، مثلا به نحو قضیه شرطیه باشه، به نحو قضیه وصفیه باشه، به نحو غایت باشه، به نحو حصر باشه، الی غیر ذلک. پس اولین مقوم و عنصر اساسی در مفهوم یک ویژگی خاصی در لفظ ماست. یک. دو، دومین مقوم می‌فرماید خصوصیت معنا، یعنی اون ویژگی لفظی سبب می شود یک ویژگی رو توی اون معنا، یعنی در قضیه شرطیه وقتی شما در لفظتون شرط و جزا میارید این ویژگی لفظی، یک حالتی در معنا پدید میاد. چی اون حالت در معنا؟ تعلیق الجزاء علی الشرط. این هم میشه خصوصیت المعنا. پس شکل ظاهری لفظ، اون هیئت ظاهری لفظ، اون ویژگی در لفظ مستلزم می شود یک خصوصیت و ویژگی را در معنا. حالا من رو قضیه شرطی براتون مثال زدم. در قضیه شرطی شما در لفظ چی می بینید؟ یک جمله شرطیه و کنارش هم یک جمله جزائیه. این ویژگی لفظیشه. این خصوصیت لفظی سبب می شود یک خصوصیت رو در معنا. در معنا یعنی چی؟ یعنی لازمش این میشه که در عالم معنا اون جزا معلق می شود بر اون شرط. خب حالا که این دوتا ویژگی شد، صاحب کفایه می فرماید لازمه این دو تا ویژگی، لازمه این دو خصوصیت اینه که ما یک حکمی را که در لفظ نیست می فهمیم. این بهش می گیم مفهوم. اون خصوصیت لفظی مستلزم می شود یک ویژگی را در معنا، اون ویژگی معنایی مستلزم می شود که یه حکمی که توی لفظ وجود نداره ما اون حکم رو بفهمیم. این ویژگی معنوی نتیجهش این میشه که ما یه حکمی که توی لفظ نیست اون حکم رو متوجه میشیم. حالا باز دوباره اینو روی قضیه شرطی پیاده میکنیم. ان جاء اک زیدون فاکرمه. سه مرحله رو دقت کنید. از نظر صاحب کفایه مفهومگیری سه مرحله داره. مرحله اول ویژگی لفظیه، ان جا اکا زید، این جمله شرط. فا اکرم هم، اینم میشه جمله، بله جمله جزا، اینم میشه جمله جزا. خب حالا که اینطور شد، لازمه این ویژگی لفظی، این مرحله دوم، لازمه این ویژگی لفظی تعلیقه، یعنی تعلیق اکرام بر آمدن. حالا مرحله سوم، لازمه این تعلیق اکرام بر آمدن میشه یه حکم، و او چیه؟ اکرام نکردن موقع نیامدن. چون وقتی اکرام معلق شد بر آمدن، مفهومش این میشه که پس اگه نیومد اکرامش نکن. بنا ان علی هذا، این تعریفی که صاحب کفای اعلی الله مقامه الشریف بیان فرموده، این تعریف به نظر میرسه که تعریف جامع و کاملی است، که ایشون میفرماید که ما همیشه در هر قضیه ای که قرار یک مفهومی بگیریم باید این سه مرحله طی بشه. اولا یک ویژگی در لفظه، ثانیا اون ویژگی لفظی مستلزم یک ویژگی و خصوصیتی در معنا میشه، و ثالثا اون خصوصیت و ویژگی معنوی مستلزم یه حکمی میشه که اون حکم در خود لفظ وجود نداره اما از اون خصوصیت معنایی قابل استنتاجه. این تعریفی است که در اینجا صاحب کفای اعلی الله مقامه الشریف بیان فرمود. این تعریف به نظر ما تعریف کاملی است، تعریف جامعی هست که هم جامع افراد و هم مانع اغیاره. حالا همین سه مرحله‌ای که ما در قضیه شرطیه عرض کردیم، شما می توانید در سایر مفاهیم هم اینو اجرا کنید. در مفهوم وصف هم ما یه ویژگی لفظی داریم، یه ویژگی بله معنایی داریم، و به دنبال این ویژگی معنایی یک استنباط حکمی میکنیم که توی لفظ وجود نداره. مثلا وقتی میفهمد فل غنم صائمت زکاتون، در اون گوسفندی که در بیابان چرا کرده زکات وجود داره، الان یه ویژگی لفظیه. اون ویژگی لفظی چیه؟ صفت و موصوف، الغنم و صائمه. الغنم میشه موصوف، از صائمه میشه صفت. این صفت و موصوف یه ویژگی لفظیه، لازمه این ویژگی لفظی یک خصوصیتی در معنا است. اسمشو میذاریم چی؟ تقیید. یعنی در اینجا موصوف ما مطلق غنم نیست، غنم مقید به صائمه بودن. این ویژگی معنایی میشه چی؟ تقیید. میریم مرحله سوم، میگیم وقتی که حکم با این قید ذکر شده، پس اگر این قید نباشد اون حکمم وجود نداره. یعنی لازمه تقیید، تقیید اون ویژگی معناییه، لازمه تقیید انتفاع الحکم عند انتفاع القید. وقتی که این قید نبود اون حکمم وجود نداره. عنایت فرمودین؟ حالا این دو تا مثال، برید روی مفهوم حصر اجرا کنید، برید روی مفهوم بله غایت اجرا کنید، روی مفهوم عدد و روی مفهوم لقب و اینها اجرا کنید. همین توضیحاتی که ما در اینجا دادیم، به نظر میرسه که تعریف صاحب کفایه یک تعریف فنی و ریشه‌یابی کردن اون مفهومه، که مفهوم چجوری درست میشه، اون فرایند ظهور در مفهوم که ذهن ما از یه جایی مفهوم گیری میکنه، چه فرایندی در اونجا اتفاق میفته. به این کیفیت صاحب کفایه سه مرحله براش درست کردن. اگر فرض کنید در لفظ خصوصیتی نیست، خب طبیعتا دیگه در معنا هم خصوصیتی نیست، طبیعتا دیگه حکم جدیدی هم قابل استنتاج نیست. اما اگر توی لفظ یک خصوصیتی آمد، یک ویژگی خاصی آمد، خب این ویژگی که تو لفظه تو معنا تأثیر میذاره. وقتی تو معنا تأثیر میذاره، او وقت ما میتونیم با توجه به اون خصوصیت معنا یه حکم نگفته شده رو از درون اون خصوصیت بکشیم بیرون. علمای علم اصول زحمت کشیدن این خصوصیت های لفظی رو برای ما ولی استقراءن به دست آوردن، گفتن یکی قضیه شرطیه، یکی وصفیه، یکی حصره، یکی غایته، یکی لقبه، یکی عدد شیش مورد. یعنی اون خصوصیات لفظی که مستلزم خصوصیات معنوی میشه رفتن جستجو کردن، گفتن آقا شیش مورده، چه حالا بعدا این آقا بحث کنیم ببینیم آیا واقعا این خصوصیت ها درسته یا اینکه این خصوصیت ها درست نیست. ولی در هر حال زحمت کشیدن این ویژگی های لفظی که توی معنا تأثیر گذاره و اون معنا هم توی حکم تأثیر گذاره که ما ازش حکم به دست بیاریم یا به دست نیاریم، اینها رو استقراء کردن و بر اساس استقراء شش مورد شده. خب ما در اینجا پس بنابراین جنبندی کنیم مقدمه اول. بحث ما در تعریف مفهوم بود، گفتیم که ما دوتا تعریف داریم، یکی از اصولیین عامه، یکی از اصولیین امامیه. تعریف مفهوم از طرف اصولیین عامه قابل مناقشه بود، از طرف اصولیین خاصه تعریف صاحب کفایه تعریف جامع و کاملی بود. عناصر مقومات مفهوم را نشان میده، فرایند مفهوم گیری را هم توضیح میده. خب اینجا مقدمه اول را به پایان ان شاء الله در جلسه بعد مقدمه دوم رو با هم گفتگو خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين.